رفا، این قسمت از سمینار نوبت من هست که راجع به منصور حکمت و تجربه شوروی صحبت بکنم. این بحثی نیست مثل همه بحثایی که رفقای دیگه راجع به اینجا درش ازش صحبت کردن، چه فاتح که اینجا حرف زد، چه آذر که بعدن حرف خواهد زد. در عرض 20 دقیقه بشه خیلی مطالب مختلف رو گفت و به عمقش رفت و باز کرد و قاعدتا باید تو یه سمینارهای دیگه یا جلسات دیگه مفصلتر راجبش صحبت بشه. من راجب تجربه روسیه یه بار، یعنی سه تا سمینار فکر کنم تو همین انجمن مارکس گرفتیم صحبت کردیم، منتها اینجا میخواستم خیلی خلاصه و خیلی شماتیک راستش به اون نکات مهمی که تو این بحث هست یا تو بحث منصور حکمت هست راجع به تجربه شوروی اشاره بکنم. تجربه شوروی وقتی صحبت میکنم چند جا به طور اخص راجع بهش صحبت شده. یکیش تو که به طور فشرده تو این مارکسیسم و مسئله شوروی که سال 1367 فروردین 1367 منتشر شده، اونجا منصور حکمت تقریبا برای اولین بار به طور سیستماتیک نظرش راجع به تجربه شوروی میگه و تو این فاصله چند جا دیگه صحبت میکنه و آخرین باری هم که راجع به این مسئله باز به طور اخص صحبت میکنه تو همون سمیناری بود که من داشتم راجع به انقلاب روسیه تو جلسه دومش که حدود فکر کنم یه نیم ساعتی صحبت میکنه راجع به جنبه‌های مختلف این تجربه و اظهار نظر میکنه راجع به بحثایی که اونجا مطرح شده. منتها از وقتی که این بحث تجربه شوروی مطرح شد تا امروز خاصیت این بحث مختلف بوده. روزی که تجربه شوروی مطرح شد و بحث مارکسیسم و مسئله شوروی اومد وسط، شوروی تو اوج یا به یه نوعی تو اوج قدرتش بود. اون وقت اگه اشتباه نکنم برژنف هنوز سر کار بود و یک کشوری بود که سر جاش وایساده بود، نزدیک نصف دنیا رو یا به هر علتی زیر نفوذ خودش داشت یا از طریق خودش یا از طریق یه جور تحولاتی که از انقلاب روسیه نشأت گرفته میشد، مثل تجربه چین، مثل انقلاب چین و غیره و غیره، نصف دنیا تحت تأثیر این تجربه قرار داشت، تحت تأثیر این اتفاقی که در روسیه افتاده بود قرار داشت. یه انقلابی در اکتبر 1917 تو روسیه میفته و وقتی که نگاه میکنین میبینین که نصف دنیا برای حدود 50-60 سال بیشتر 60-70 سال تحت تأثیرش قرار میگیره. این یه اتفاق بزرگ اجتماعیه و همه داشتن اون وقت راجع به شوروی حرف میزدن، نه فقط چپیا، نه فقط مارکسیستا، نه فقط اونایی که طرفدار شوروی بودن و مخالف شوروی بودن، بلکه همه آکادمیستا، آکادمی ها دپارتمان داشتن راجع به شوروی، وزارتخانه‌های خارجه بخشای شوروی قوی داشتن، بخش اروپای شرقی داشتن، تحقیق میکردن تو تاریخش. حالا یکی برای این که فرض کن زیر پای نظریه اون انقلاب رو عره کنه، یکی به خاطر اینکه فرض کن آکادمیستایی که پیدا می‌شدن جنبندی از اون انقلاب می‌دادن، چون معلوم بود اون انقلاب دیگه اونی نیست که براش بپا شده بود، آکادمیستایی که این کارو می‌کردن و پول می‌گرفتن، از بورس می‌گرفتن پول می‌گرفتن از وزارتخانه‌های خارجی، از نهادهای مختلف مالی و غیره. این یه بحث داغی بود اون وقت شوروی و یه موضوع بحث داغی نبود، یه موضوع جاری بود، یه موضوعی بود که تو دنیا مشغولش بود. مثل اینکه امروز راجع به فرض کنید نظم نوین جهانی حرف بزنی، همه حرف میزنن، چه اونایی که طرفدارشن چه مخالفشن. شوروی، بحث شوروی اون وقت همین نقش رو تو اوضاع دنیا داشت، یعنی اینکه اظهار نظر کردن راجع به شوروی، شما اگه میگفتین شوروی سوسیالیست نیست، سرمایه‌داریه، اتوماتیک میرفتین تو یه کمپی، اگه میگفتین چین هم سرمایه‌داریه میرفتین تو یه کمپی و تو یه ستاپ خیلی از پیش معلومه تو دنیا قرار داشت که بحث حاد راجع بهش بود. به لحاظ دارم میگم صرف نظر از اینکه این بحث درست غلط هر چی هست، خود موضوعیتی که داشت مثل از موضوعیت جنگ به اصطلاح نظم نوین جهانی امروز خیلی مهمتر بود، چون نظم نوین جهانی همش این شده که آمریکا رفته عراق حمله کرده فعلا تا خرخره توش فرو رفت. اون یه دنیایی رو، نصف کره زمین و بخش وسیعی از جمعیت کره زمین رو به طور ثابت تحت تاثیر خودش داشت و یه جنگی در جریان بود، جنگ سردی در جریان بود که دو طرف داشتن مهمات براش تولید میکردن و بخشی از این مهمات و بخشی از این اسلحه هایی که به کار میبرد تو عرصه نظری بود، چه روسا، چه اردوگاه شرق، چه چینی ها، چه غربی ها، همه داشتن براش تولید میکردن و به اون جنگ و در اون جنگ شرکت میکردن. این هم بخشی از اون جنگ بود، بخشی از هویتی بود که میخواستن به اصطلاح جبهه خودشون بدن یا هویتی که به جبهه مقابلشون منتسب کنن. اون وقت مارکس کمونیسم کارگری که قدم گذاشت وسط به این معنی بود که راجع به یکی از مسائل مهم دنیا داشت اظهار نظر میکرد که چه اتفاقی روسیه افتاد، چی شد، و برای اون جنبش کارگری، جنبش کمونیستی که میخواست بیاد میدون و اومده بود به میدون، کمونیسم کارگری، اون وقت این یه تجربه زنده بود. از کجا معلوم وقتی شما به قدرت میرسین همون کارو نکنین؟ آیا محتوم نبود اون سرنوشت؟ آیا نباید منتظر انقلاب جهانی میشدیم؟ آیا حزب میبایست انقلاب میکرد؟ این حکومت طبقه بود، حکومت حزب بود، کودتا بود، انقلاب بود، چی بود؟ همه اینا بحثایی بود تو جنبش کمونیستی بود و تو جنبش کارگری بود و تو جنبش کمونیسم کارگری بود و تو حزب کمونیست ایران اون وقت، رفقایی که یادشون هست، سنشون انقدر قد میده مثل من، یادشون هست که این بحثا همش بود که مثلا دست مینداختن فلان حزب و حتی تو حزب ما که به طرف میگه سوسیالیسم در یک کشور ممکنه، که ظاهرا معنیش این بود که حزب کمونیست ایران میگه سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست. مثال دارم میزنم، از تجربه شوروی این در میومد. به هر حال اون دوره این خاصیت ها رو داشت و یه عرصه مهمی بود برای اینکه کمونیسم کارگری و ماتریالیسم پراتیک، همون بحثی که امروز دیدین تو بحث مقدمه معرفی کاپیتال میکنه، کمونیسم پراتیک و ماتریالیسم تاریخی بیاد با اون شکلی که هست به عنوان ماتریالیسم تاریخی اظهار وجود بکنه، یه تجربه تاریخی رو نگاه کنه، بهش بگه احکامش چیه، چرا اینجوری شد و چرا نشد. این دوره بود که برمیگرده به 1367 که خیلی پیشه. امروز وضعیت یه طور دیگه است. امروز اگه یادتون باشه تو اون سمینار انجمن مارکس که راجع به بحث شوروی داشتیم، تو قسمت سوال و جواب که منصور حکمت وارد بحث شد، از سوالش این که اهمیتش چیه، برای چی ما باید راجع به این صحبت بکنیم، تموم شد. یه نسل وسیعی اصلا الان دیگه خورد مثل انقلاب 57 ایران که دیگه کسی یادش نیست. شما هی بیا راجع به انقلاب 57 حرف بزن. 60% جمعیت اون مملکت اصلا نبودن، یادشون نیست، نبودن اون دوره. و شوروی تموم شد، رفت. اهمیتش چیه؟ چرا باید یه نفر غیر فرقه‌ای، غیر از اینکه ما میدونیم یه فرقه هستیم، یه فرقه به معنی بعدش نمیگم، به عنوان یه مکتب، آدمای مکتبی که مارکسیستن و فکر میکنن این یه تجربه مارکسیستی بوده، باید اومد نشست جمع شد یه تجربه مارکسیستی رو نگاه کرد، یه آدم عادی تو خیابون چرا باید بیاد به بحث شوروی نگاه کنه؟ چرا باید بحث شوروی علاقمند باشه؟ چرا باید به لنین علاقمند باشه؟ چه فرق لنین با زاپاتا چیه؟ زاپاتا هم یکی بود تو مکزیک یه کاری کرد رفت، لنین هم تو روسیه ظاهرا کاری کرد از بین رفت. معلوم شد اگه شما مارکسیست نباشین و از قبل درستی لنین رو قبول نکرده باشین، به اصطلاح از پیش اپریوری قبول نکرده باشین که لنین خوب بوده، حق داشته، اون وقت یکی از شما میتونه پرسه فرق لنین با زاپاتا چی بود؟ خود زاپاتا هم لابد، یا با گاندی. لنین گفته تشکیلات انقلابی درست کنین، گاندی گفته که نخیر، مقاومت منفی بکنین. خب اوشونم آدم خوبی بوده، به کارگرا می‌خواسته کمک بکنه، مردم فقیرم بوده، خیلی هم زحمت کشیده، یا ماو راهپیمایی کرده، ربات خیلی خسته شده، راهپیمایی طولانی کرده. این چرا و چرا باید اینا رو، چرا این از اون بهتره، چه اهمیتی داره امروز باید برگشت بهش نگاه کرد و چه اهمیتی برای ما امروز داره؟ جواب اون وقت این بود که بحثی که شد این بود که سوال به یه معنی تو بحث کاپیتالی که اینجا نادر کرد بود، اونم اینه که جامعه است به حرکت در میاد، یه جامعه است، برده دارن. شما بر نمیگردین اهمیت اسپارتاکوس چی بود؟ اهمیت اسپارتاکوس این بود برده ها قیام کردن و تو جامعه برده داری، تا وقتی برده هست برده ها قیام خواهند کرد. مهم نیست شما چه جنبندی از اون قیام اسپارتاکوس بکنی یا نکنی. و اگه برده ای هست و اگه برده ای قیام میکنه، باید نگاه کنه ببینه قیام قبلیش چی شد. داستان قیام بردگانه، داستان قیام بردگان مزدی امروز و داستان قیام بشریت علیه نظام کارمزدی. در نتیجه گاندی این داستان نیست، زاپاتا هم این داستان نیست. خب اونایی که اون داستانشون گاندی و زاپاتا اینا است، اونا لابد میرن کار خودشونو میکنن. ولی کسانی که کسانی که مسئله شون اینه و کسانی که برمیگردن و میخوان قیام بردگان مزدی امروز رو سازمان بدن، یا سازمان ندن، خودمون بردگان قیام میکنن. بالاخره برده باید قیام بکنه، برده وای نمیسته. من تئوریم هنوز کامل نیست، معلوم نیست فلان گوشه فلان ایدئولوژی چیه، آیا وبر حق داشت یا چی. میگه آقا جان شما نباید منو بزنی، من کار از گرده من نباید بکشی. اعتراض جزء وجودی طبقه کارگره و جزء وجودی دنیا امروزه، اختیاری نیست. کارگر هست، کمونیست هست. جنبش کمونیستی دیدین که جنبش کمونیستی یعنی نه، هنوز هیچی نمیگه آره، میگه نه، یعنی کار مزدی نمیخوام، یعنی بیگانگی نمیخوام، یعنی این بدبختی رو نمیخوام، نمیخوام برای معیشتم کار کنم، نمیخوام یکی سوار سرم بشه، دولت نمیخوام، نمیخوام همه این چیزایی که میگیم نه، یعنی نه. چی به جاش؟ بستگی وضعیت داره، بستگی کی اون قیامو میکنی. و این جنبندی از انقلاب اکتبر امروز اهمیتش بیشتر و بیشتر از یه نظر اهمیتش اینه که داره میگه که برای داره تلاش میکنه تئوری قیام رو، قیام بردگان دنیای امروز رو که بردگان کارمزدی هستن، قیام کارگری رو، قیام کمونیستی کارگری رو هموار بکنه و جلوش بگه چی کار کردی، چی کار نکردی، چی شد و چی نشد. و در افزوده منصور حکمت به این بحث، به نظر من در افزوده جدیدیه، یعنی در افزوده اصلا یعنی جدید، ولی بحث کاملا جدیدیه و هیچ که قبلا بحث نکرده بود اینطوری و در تمایز کامل با کل بحثایی که ما تا حالا شنیدیم در از جنبندی اون تجربه شوروی که چرا اینطوری شد. که گفتم وقت خیلی زیادی نیست برای اینکه من راجع به همه این ارکانش صحبت بکنم، این وقت کمی که هست، به چند تا مؤلفش فقط اشاره میکنم که فکر میکنم که مهم امروز راجبش صحبت بکنیم. شاید به یه نوعی در ارتباط با همین بحث کاپیتالی هم بود که نادر اینجا راجبش صحبت کرد. ببینین یه تجربه روسیه رو یه عده اینطوری ترجمه میکنم که نمیشد. آقا جان تو روسیه عقب مونده بود، انقلاب کارگری نمیشد، نیروهای مولده باید رشد میکرد، جامعه روسیه جامعه عقب مونده بود و غیره و غیره. واقعیتش اینه، این برمیگرده به همون تیکه اولی که من گفتم، جامعه عقب مونده، جلو مونده، رفته اومده. شما اگه متعلق به جنبش نه به دنیای امروز هستین، نه اون آدمای اون دنیای امروز رو موظف هستین نمایندگی بکنین، تئوریشو بدین. شما نمیتونین برگردین به برده، به اسپارتاکوس بگین ببین هنوز دوره فئودالی نیومده، شما وایسا فعلا برده بشو، برو با این شیر و پلنگا اینا جنگ کن فعلا، تا بعد ببینین کی دهقان میاد. برده است دیگه، داره فریاد میزنه. انسانی که حرکت میکنه برای تغییر دنیا، برای تغییر اون شرایطی که توش زندگی میکنه، مارکسیسم، کمونیسم، جنبش اون انسان در عصر ما. و کسی که میگه نیروهای مولد رشد نکردن، شرایط آماده نیست، مردم فهمشون ندارن، غیر ندارن، داره به بردگان امروز میگه منتظر بمانین، فعلا برین خوراک ببر و پرنگ و شیر بشین و خودتون رو نسل در نسل بچه‌هاتون، برای اینکه برگردیم تا یه دوره یه فئودالای بیان نجاتمون بدن، حالا بریم رعیت بشیم. دانجو کسی که بحث بر میگه، اولین قدمش وقتی بحث شوروی رو میخونین میگه که من بحثم با این آدما نیست. آدمی که میگه، یا مکتبی که خیلی هم هستن که میگه، کم هم نیستن وقتی بخونین، تکامل نشده بود، مردم شوروی عقب مونده بودن، دهقان بودن، سرواج وجود، تازه سرواج از بین رفته بود، غیر و غیره. سرواج دیر از بین رفته بود، زود از بین رفته بود، کرده بود نکرده بود، هرچی شده بود، اون مردم بلند شدن گفتن، سرود انترناسیونال خوندن توی کنگره و گفتن حکومت شوراها رو اعلام میکنیم. اون مردم چی شدن و چرا نتونستن دنیاشون اون طوری که هست تغییر بدن؟ و کسی که میگه به شما بنا به تعریف نمیتونستی دنیا تعوض کنی، داره نافی نقش انسان در تعیین زندگیش و نافی اون تئوریه که مارکسیه که میگه که فیلسوفا تا حالا دنیا رو تفسیر کردن، در حالی که بحث بر سر تغییرشه. اگه بحث بر سر تغییرشه، اون وقت فلسفه تغییرش باید داشت. فلسفه تغییر نمیتونه اون وقت شروع کنه از جایی که تغییر ممکن نیست. یا شما فعلا باید خورد باشی، یه پنج شش نسل دیگه برده مزدی باشی تا وقتی که برگردی نوبتت بشه، تاریخاً نوبتت بشه که تازه برگردی یک کاری بکنی. این اولین به نظر من یه قدم بسیار مهم بود که برمیگرده به بحث مارکسیسم و پراتیک انقلابی، که به نظر من یکی از بحث‌های خیلی سطح بالا و یکی از تیزترین بحث‌های منصور حکمت در لنینیزم رو به نظر من بهتر از خود لنین توضیح میده چیه. لنینیزم رو بهتر از خود لنین توضیح میده که لنینیزم یعنی چی و تفاوت حتی لنینیزم با بولشویزم چیه. چرا بولشویکا لنینیست نیستن؟ که تو بحث شوروی ما مفصل راجبش صحبت کردیم تو سمینارهای شوروی، و متدولوژی لنین و لنین کجا وایساد و چی بود. نقطه شروعش تغییره. من وای میستم تغییر میدم، و من لنین تئوریسین تغییر مثل مارکس. لنین یه دوره به عنوان شاید یکی از نکات دیگه که تو همون سمینار انجمن مارکس اینجا مطرح شد، یعنی منصور حکمت راجبش صحبت کرد، گفت لنینی که تا حالا میشناسن لنین تاکتیسینه، لنینیه که میگه سازمان انقلابیون حرفه‌ای درست کنین، اینو بکنین، اونجوری برین، بیان جنگ داخلی نه جنگ خارجی غیره و غیره. لنینی که بعد از تجربه شوروی باقی میمونه و لنینی که بعد از تجربه شوروی بالا میاد، لنینی از جنس مارکسه، لنینیه که متدش باقی میمونه، لنینیزم باقی میمونه، نه به معنای حل امپریالیستی، حل مسئله ارضی یا مسئله ملی یا غیر و غیره، به معنی پراتیک انقلابی. لنینیزم فقط همینه، پراتیک تغییر دهنده و پراتیک انقلابی. و این بحث نقطه شروع به نظر من بحث شورویه. پس نمیشد، شما نمیتونید تئوری بیارین به کت من یکی نمیره و به کت خیلی ها نمیره، که شما فعلا باید منتظر باشین تا تاریخ یه وقتی رو براتون اپوینتمنتی بذاره که برین سر قرار تاریخ، تا اونجا بتونین رها بشین، بچه‌تون گرسنه نمونه دیگه، یا برده مزدی نباشین. تاریخ با همچی کسی قرار نداره. اگه من متوجه شدم که نباید برده مزدی بشم، سر قرارم حاضر شدم. این نکته مهم. یه وقتی یه فاکتور دیگه اینه که برمیگردین به تاریخ انقلاب روسیه، باز برمیگردین نگاه میکنین به جنبندی از تجربه روسیه نگاه میکنین. تجربه روسیه رو خیلی ها میذارن تو چارچوب یه جنبندی مکتبی. میدونین یه احکامی از پیش هست که باید اصلا کار اول بردهداریه، بعد نمیدونم فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری میاد، بعد سوسیالیسم میاد، بعد طبقه کارگر اینجوری میشه. مارکسیسم یعنی این احکام از پیش داده شده. و خب شما وقتی میگین تجربه شوروی بدیش چی بود یا غلطیش چی بود، میشینن اون تجربه رو با یه سری احکام از پیش مقایسه میکنن، بعد شما ظاهرا هر چی نشون بدین که اون احکام بیشتر به اصطلاح وایلیت شدن یا بیشتر زیر پا گذاشته شدن، بیشتر عمیق‌تر دارین نقد میکنین. این مذهبه. این نقطه دومیه که منصور حکمت روش دست میذاره. میگه انقلاب جامعه، انقلاب نیست که جامعه رو میسازه، جامعه است انقلاب رو میسازه. و اگه شما انقلاب رو به عنوان یه نقطه تو تحول یه جامعه نبینین و تو تاریخ یه جامعه نبینین و انقلاب پیروزمند و انقلاب شکست خورده رو تو متن تخاصمات طبقاتی یک جامعه نذارین و اون برده ها و بردهدارانی که علیه هم جنگ کردن و افق ها و جنبش های اجتماعی که به این اعتبار شکل دادن و با جنگ هم رفتن، شما که مثل اینه که داستان راهزنی یه در تعریف کردین. یه راهزنانی هستن موفق هستن، یه راهزنانی هستن ناموفقن. انقلاب توی پدیده اجتماعی دیگه تو منطق جامعه است. شما برگردی باید بگی که انقلاب روسیه تو سیر تکامل تاریخی جامعه روسیه کجای این تاریخ بود و شکستش معنیش چی بود. اگه اینجوری نگاش کنی دیگه انقلاب داستان توطئه یه عده‌ای نیست، انقلاب داستان کشمکش نیروهای اون جامعه است. وقت باید برگردی نیروهای اون جامعه رو نگاه کنی، ببینی که چه افقایی بود، چه سنتایی بود، چه مسائلی جلوی مردم بود و چرا به حرکت طبقه کارگری که به حرکت در اومد، چرا به حرکت در اومد و چه افقی میخواست، بقیه میخواستن چیکار کنن و شکستش منجر به چی شد. ببینین وقتی که یه انقلاب خیلی سریع شکست میخوره، مثل کمون پاریس، خیلی معلومه کمون پاریس شکست خورد، کارگرا پاشدن گفتن ما نمیخوایم این وضعیت رو، حکومت کمونیستی میخوایم، بورژوازی شکستشون داد، معلوم شد شکست کمون پاریس قدمیه در تکامل نیروهای مولد، در تکامل بورژوازی، در سلطه بیشتر به اصطلاح بورژوازی فرانسه بر فرانسه و بعدش بر جهان، و اینکه بالاخره وضعیت اونطوری شد که دیدیم. تکامل یعنی شکست کمون پاریس مصادف است با سلطه وسیع‌تر بورژوازی و تحول بورژوایی جامعه فرانسه. و عمیق‌تر میشه و اوضاع تغییر میکنه. اگه این درسته، انقلاب اکتبر هم که شکست خورده، انقلاب روسیه، تجربه روسیه هم که شکست خورده، اون وقت باید بذارینش تو متن تاریخ طبقاتی جامعه روسیه. مهم نیست این شکست پروسه 10 ساله بوده یا 12 ساله بوده یا 20 ساله بوده، بالاخره شکسته. انقلاب روسیه پرولتاریایی که بلند میشه برای اینکه اوضاع رو عوض بکنه، و وقتی شکست میخوره معنیش اینه که یه سیستم بورژوایی تو تکامل نیروهای مولده بورژوایی، تو تحول بورژوایی جامعه پیروز میشه، میاد و خر خودشو میرونه و اون بر جامعه مسلط میشه. نمیتونین برگردین بگین که میدونین به دموکراسی پابند نبودن. حالا خود این دموکراسی چیا رو بگذاریم، ولی یا مثلا ریویزیونیسم از اینجا شروع میشه که ریویزیونیسم وجود داره و ریویزیونیسم گویا یه ویروسیه که آدم میگیره و بعدش تو عقایدش تغییر میده، بعد این عقایدش که تغییر کرد، بعد این ویروسه هی مثل سرطان گسترش پیدا میکنه، همه رو مریض میکنه و بعد جامعه رو عوض میکنه. خود جامعه چجوری آدم باید ریویزیونیست نشه؟ بس بر سر اینه که وقتی ما میگیم که فرض کنین که انقلاب روسیه شکست خورد، میپرسن چرا، بگی ریویزیونیسته، یا در فلان احکام مارکسیسم تجدید نظر کردن یا فلان احکام رو زیر پا گذاشتن. سوال من از شما این میشه یا سوال ما از خودمون این میشه چجوری میشه نشود؟ چجوری میشه تضمین کرد منی که فردا به قدرت میرسم دوباره تو اون تجدید نظر نمیکنم، دوباره نمیذارم؟ میدونین چی میشه؟ میشه هی ورد بخونم، کتاب قرآن بخونم، حفظ کنم، ایدئولوژیمو صاف کنم برای اینکه تجدید نظر تو عقایدم نکنم. شما از سر عقاید نمیتونین برین سراغ حرکت های اجتماعی، به عکس باید بیان. چه حرکت اجتماعی به وجود اومد که من لازم شد تو اون احکام تجدید نظر بکنم؟ به عکس، تجدید نظر در احکام منجر به تغییر سیاست نمیشه، نیاز اجتماعی برای که مارکس رو مجبور میکنه شما مارکس رو یه جور دیگه بفهمی. یه کتابایی بود اونایی که با سنشون مثل رفیق سیروس یه ذره اندازه منه یادشونه، یه کتاب بود اقتصاد سیاسی، پولیتیکال اکونومی، چاپ پروگرس، قدیما تو ایران دست به دست میگشت زمان شاه. بعد این نوشته بود که خب کار اینه، سرمایه اینه، کالا اینه، ارزش اینه، فهمه چیه، توضیح داده بود مثل همه این کتابای پروگرس تیپ روسی. بعدم آخر سر گفته بود بعضی مارکسیستا عقیده دارن که جامعه سوسیالیستی نباید توش کالا باشه و کالا باشه و دستمزد باشه و کار مزدی باشه و اینا، و بعد گفته بود ولی تجربه شوروی نشون داد که اینطور نیست. اولا اون بعضی مارکسیستا منظورش خود مارکس بود، چون خود مارکس اینو میگه. بعدم تجربه شوروی نشون داده ما باید کار مزدی داشته باشیم، دستمزد هم داشته باشیم، سود هم داشته باشیم، به مردم هم بکشیم به کار، و بعدش خب معلومه لازم میشه شما یه فصل دیگری بر کاپیتال بنویسی، فصل دیگری بنویسی، بگی آقا جان اینا بی خود میگن، اینا چیز نیست، سوسیالیسم یعنی رفع آنارشی تولید، یعنی برنامه ریزی، یعنی سرمایه‌داری دولتی. بحث جنبندی از انقلاب روسیه بحث برگشتن به دینامیزم های مادی جامعه است، برای اینکه توضیح بدین این دینامیزم ها چه بود که تجدید نظر در احکام سیاسی رو لازم میکرد. هر جایی شما میبینین در احکام سیاسی یا در احکام تئوری یا در احکام مذهبی یا در هر فکری تجدید نظر میشه، قبلش باید نگاه کنین ببینین چه شرایط مادی اون تغییر رو ایجاب میکنه. وقتی که اینشتین میاد حتی میگه نیوتن نه، یه شرایط واقعی تو دنیا به وجود اومده که سوالاتی ایجاد کرده که اینشتین بخواد جواب براش بده، اون سوالا نیاز پیدا شده. اینجوری نیست اینشتین نشسته زیر یه درختی، اون زیر سیب بوده، یکی زیر گردو بوده، یه گردو خورده تو سرش گفته ها پس سیب درست نبود، حالا نسبیت درسته، مکانیک نیوتنی درست نیست، حالا نسبیت درست. اینجوری نیست، سوال میاد، نیاز میاد توضیح بدی اتم چی میشه. داشتن هسته اتم میشکستن، در بحث شروع شکستن هسته اتم بود، نیازش بود. و این بحث برمیگرده به این بحثی که بحث انقلاب روسیه که برمیگرده میگه که شما باید این انقلاب رو و تجدید نظر رو بذارین تو متن نیروهای مادی که تو اون جامعه هستن و نیازی که تو اون جامعه هست. وقتی که میذارین تو متن نیروهای مادی، یعنی نیروهایی که بالفعل تو جامعه هستن، اون وقت متوجه میشین تو جامعه روسیه یه فئودالیسم عقب مونده ای هست، یه استبداد تزاری هست، در کنارش بورژوازی داره رشد میکنه و یه گرایش قوی بورژوازی تو جامعه هست، مثل هر جای دیگه که میخواد استبداد بذاره کنار، میخواد تمدن بیاره، میخواد مدرنیسم بیاره، میخواد این اسقفای که با گلاب پاش میگردن و اسفند دود میکنن بذارن کنار، جامعه رو درست کنن که توش تولید بشه، آرماناش میاره. و کنار اون طبقه کارگریه که شکل گرفته که اونم میخواد سوسیالیسم بیاره و اتفاقا تو این آرمانا شریکه. یعنی دو تا جنبش کنار هم شکل میگیرن، جنبش بورژوایی تو روسیه و جنبش سوسیال دموکراسی کارگری، که هر دوتاشون در تناقض با وضع موجود، که از سر مدرنیسم، از سر اینکه باید نیروهای مولده این عقب مونده، از سر در افتادن با عقب موندگی، هر دوتا جنگ خودشونو دارن ظاهرا با فئودالیسم و با سیستم تزاری میکنن، منتها دو تا جنبشن، دو تا آرمانن، دو تا چیز مختلف میخوان. و این یه فصل مشترکی رو به وجود میاره که باعث میشه که یه سری خطوط اختلاط بشه. لنینیسم پروسه جدا کردن حرکت کمونیستی تو روسیه از افق بورژواییه و تلاش مداوم و ثابت لنین برای جدا کردن این جنبش، هویت دادن بهش در مقابل بقیه است. تو بعد سیاست لنینیسم کاملا بارزه، لنینیسم رو می‌بینی. لنینیسم وقتی در بحث فرض کنین که دو تاکتیک لنین در بحث برخورد به مسئله دولت موقت اون وقت، موقت انقلابی اون وقت، در بحث جنگ امپریالیستی، در بحث تزهای آوریل که تو بحث شوروی من مفصل راجع به هر کدوم از اینا جدا جدا صحبت کردم، که این لنینیسم چجوری خودش رو نمایندگی میکنه که حتی خیلی جا بولشویزم در مقابلش وای میسه، من جمله دوره تزهای آوریل که تو کنگره بولشویکا یه نفر از لنین دفاع میکنه، بقیه بهش میگن دیوانه، و اون یه نفر کلونتای منشویکی که تازه بولشویک شده. و این لنینیسمه، و لنینیسمی که منتها وقتی برمیگردیم به عرصه اقتصاد، لنینیسمی نمایندگی رو نمیشه. سازمان دادن اقتصاد جامعه در تمایز با جنبش بورژوایی، این بحث باز نمیشه. و وقتی این بحث 1924 تازه با تثبیت قدرت شوروی، تموم شدن جنگ داخلی باز میشه، لنینیسم نمایندگی نمیشه. به اعتبار خود منصور حکمت استفاده کنیم، چون ما نمیدیم لنین هم بود، ممکن بود یه معلوم نیست چی میگفت، ولی به هر حال اون چیزی که بهش میگفتی میگین لنینیسم، تو بحث بازسازی اقتصاد روسیه نمایندگی نمیشه. و به جاش اون چیزی که هست، جنبش دیگه، جنبش ناسیونالیست بورژوایی روسیه، که آرمانش دیگه صنعتی کردن روسیه، پیشرفت تکنولوژی، به سرعت خودشون رسوندن به دنیای مدرن، خودشون رسوندن به غرب، این هست که میاد جای لنین. وقتی لنینیسم نمایندگی نمیشه، اینجوری نیست که عقاید نامعلومی نمایندگی میشه، یه جنبش اجتماعی دیگر میشینه جاش. و اون جنبش اجتماعی، جنبش ناسیونالیستی روسیه است که آرمانش صنعتی کردن روسیه، به سرعت رسیدن به غرب، رسیدن به تمدن بزرگ غرب، و استالین نمایندگی این خط رو میکنه. و اگه به سرکوب احتیاج داره، به خاطر اینکه اون افق به سرکوب احتیاج داره. اگه به دیکتاتوری احتیاج داره، به خاطر اینکه اون افق به دیکتاتوری احتیاج داره. و اگر استالین آدم میکشه، به خاطر اینکه اردوگاه کار اجباری درست کنیم، باید برای اینکه صنعتی کردن در عرض 10 سال، یعنی اینکه ساختن صنعت روسیه به شیوه اهرام ثلاثه، برده بکشی به کار. یه جامعه آزاد رو نمیشه به بردگی کشید، به بردگی این تیپی کشید. در نتیجه تئوری میخوای، در نتیجه ابزار میخوای برای اینکه سرکوب بکنی، در نتیجه باید مارکس رو تحریف بکنی، در نتیجه باید لنین رو تحریف بکنی، در نتیجه باید یه سیستم نیمه مذهبی بسازی که در اونجا هر کی صداش در بیاد فوراً تکفیر بشه، مرتد اعلام بشه، و مرتدم یعنی سر در بیاره از اردوی کار اجباری، یعنی دهقانا رو سلب مالکیت بکنی، ازشون بفرستیشون اردوی کار اجباری، برای اینکه راهن ولادیوستوک به پاریس رو باید در عرض 2 سال ساخت، برای اینکه اقتصاد روسیه بهش احتیاج داره. اینو که با تبلیغ و ترویج و جنبش توده‌ای که نمیشه این کارا رو اینجوری به این شیوه شنیع کرد. در نتیجه باید تاریخ رو، نیروهای مولده تاریخ، نیروهای مادی تاریخ رو مبنا قرار گذاشت برای جمع‌بندی از تجربه شوروی. و اگر به نظر من جنبندی که منصور حکمت از بحث شوروی میکنه همتراز جنبندیه که مارکس از کمون پاریس میکنه. مارکس از کمون پاریس نتیجه دیکتاتوری پرولتاریا نتیجه میگیره که پرولتاریا برای اینکه بتونه جامعه رو تجدید سازمان بکنه باید اول قدرت رو بگیره، دولت تشکیل بده و از سر سیاست شروع بکنه. و منصور حکمت برمیگرده میگه که وقتی که دولت رو گرفتی باید دست ببری به اقتصاد و پایه اقتصاد و باید نشون بدی که کار مزدی و دستمزد و پول رو برمیندازی، این شاخص اینه و باید اقتصادی رو سازمان بدی که این کار رو میکنه و اگه این کار رو نکنی تو سنت جاری جامعه بورژوازی کار کردی. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. رفاق